اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارانم رویا زمانی و محمد احمدی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکشیم. رئیس جمهور ایران هشدار داده که اگر سایر اعضای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان سهم خود را نپردازند، تهران به کاهش همکاری خود در قبال توافقنامه ادامه خواهد داد. در این رابطه گزارش داریم که در برنامه خبری ساعت در پلوی گزارش‌های از داخل و خارج برای شما پیشکش می‌کنیم. و اما قبل از همه از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که محمد احمدی با توجه می‌رسانه.
سلام و شب بخیر. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در پنجمین نشست سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا یا سیکا گفت که دهشت‌افکنان باید از دست یافتن به پناه‌های امن محروم شوند. کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا روز شنبه در شهر دوشنبه تاجیکستان با حضور رئیس‌های جمهور روسیه، چین، ترکیه، ایران، قزاقستان، تاجیکستان و صدر اعظم آذربایجان برگزار شد. عبدالله که به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت کرده بود گفت که تهدیدات دهشت‌افکنی در منطقه هنوز پابرجاست و برای رسیدگی به این تهدیدها کشورهای منطقه به گونه مشترک دست به کار شوند. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در نشست سازمان همکاری های شانگهای در بشکک گفته بود که نبود اجماع منطقه‌ای افغانستان را برای رسیدن به صلح با مشکل روبرو خواهد ساخت. منابع در شورای عالی صلح افغانستان میگن که آمادگی ها برای نشست آینده بین افغانی در دوحه قطر در جریان است. یک منبع که خواست نامش افشا نشود به صدای آمریکا گفت که این نشست با همکاری آلمان به روزهای 7 و 8 ماه جولای برگزار خواهد شد که در آن نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان شرکت خواهند کرد. اما تا هنوز منابع گروه طالبان در مورد نشست رو در روی با نمایندگان حکومت افغانستان در دوحه چیزی نگفتند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز هفتمین دور سفر خود را در راستای تحقق صلح افغانستان آغاز کرده و قبل از نشست دوحه قرار است به امارات متحده عربی و بعداً به قطر سفر کند. درگیری در ساختمان شورای ولایتی هرات منجر به زخمی شدن چندین عضو این شورا و شماری از محافظین امنیتی آن شد. نجیب الله محبی، یک عضو شورای ولایتی هرات، به صدای آمریکا گفت که این درگیری که به خشونت فیزیکی و حتی گلوله‌باری انجامید، باعث زخمی شدن چندین عضو شورای ولایتی به شمول عبدالرحمن مرادی و نور احمد حیدری شده است. به دنبال این درگیری که با گلوله‌باری توأم بود، سرک‌های منتهی به شورای ولایتی هرات از سوی نیروهای امنیتی مسدود گردید. یک مقام آمریکایی به شبکه تلویزیونی CNN گفت که ساعاتی پیش از حمله بر دو کشتی نفتکش در دریای عمان در روز پنجشنبه 23 جوزا، نیروهای ایرانی یک میزایل زمین به هوا را به سوی یک تیاره بی پیلوت آمریکایی فایر کردند. این مقام که نامی از وی برده نشده است گفته است که میزایل به هدف نخورده و در آب سقوط کرده است. در گزارش روز شنبه 25 جوزا از CNN آمده است که تیاره بی پیلوت آمریکایی پیش از شلیک میزایل ایران چندین قایق ایرانی را ترصد کرده بود که به سمت نفتکش ها در حال حرکت بودند. تهران در این باره چیزی نگفته است. پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، میگوید که کشیدگی‌های اخیر در شرق میانه به آمریکا ربطی ندارد. جزئیات بیشتر از رونا دورانی قرزنگ.
آقای شانهان افزود که این یک مسئله بین المللی است و واشنگتن روی شکل دادن اجماع بین المللی تمرکز می‌کند. با گزارش خبرنگار صدای آمریکا در پنتاگون، آقای شانهان گفته است که وزارت دفاع ایالات متحده اطمینان حاصل می‌کند که فرماندهی مرکزی این کشور در شرق میانه تمامی نیازهای خود را در این ماموریت داشته باشد. ایالات متحده ایران را مسئول حمله بر کشتی‌های نفتکش در آب‌های عمان می‌داند. بریتانیا جمعه شام گفت که آنان نیز با نتیجه گیری واشنگتن موافقند که سپاه پاسداران ایران مسئول حمله بر نفتکش ها در دریای عمان است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، در پی افزایش تنش ها در منطقه خواستار تحقیقات مستقل در پیوان به حمله بر کشتی های نفتکش در خلیج عمان شد و گفت که تحقیقات مستقل باید به هدف پیدا کردن حقایق و عاملان این حملات آغاز شود.
رئیس اتحادیه عرب از ایرانیان خواست تا مراقب باشند و مسیر را تغییر دهند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، احمد ابوالغیت رئیس اتحادیه کشورهای عرب پس از دیدار با آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خطاب به مقامات ایرانی گفت که آنان همه را به سمت برخوردی سوق می‌دهند که اگر رخ بدهد هیچ کس امنیت نخواهد داشت. رئیس اتحادیه عرب افزود که باید بر روشنی مشخص شود چه کسی مسئول حمله بر تانکرهاست و تاکید کرد که دیر یا زود همه چیز روشن خواهد شد. وزیر خارجه ایران با رد ادعای حمله تانکرها از جانب ایران گفته است که آن حمله مشکوک است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ایران را مسئول بمب‌گذاری دو هفته پیش در کابل خوانده که منجر به کشته شدن 4 غیر نظامی و زخمی شدن 4 سرباز آمریکایی شده بود. آقای پامپیو در اظهاراتی در واشنگتن در حالی که چندین حمله در منطقه را فهرست می‌کرد، با گفته او از سوی عوامل مورد حمایت ایران انجام شده، از بمب‌گذاری تاریخ 10 جوزا در کابل نیز یاد کرد. مسئولیت این بمب‌گذاری را طالبان بر عهده گرفته بودند. حمله به تانکرهای نفتکش، برخورد راکتی در نزدیک سفارت آمریکا در بغداد و حملات راکتی به میدان هوایی در عربستان سعودی از سایر مواردی است که وزیر خارجه آمریکا ایران را به دست داشتن در آن متهم کرده است. سفارت ایران در کابل اما اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری کابل را بی اساس خوانده است. در اعلامیه‌ای که از سوی این سفارت منتشر شده آمده است که آمریکا این اتهامات بی اساس را در شرایط مطرح می کند که جمهوری اسلامی ایران با توجه به منافع و امنیت ملی خود در راستای همکاری نزدیک با دولت افغانستان در زمینه تقویت ثبات، امنیت و صلح در این کشور همسایه عمل کرده است. آمریکا ظرف هفته‌های اخیر چندین بار ایران را به دست داشتن در حملاتی به اهداف آمریکایی در منطقه متهم کرده، اما این نخستین بار است که چنین اتهامی در رابطه با بمب‌گذاری‌ها در افغانستان مطرح می شود. در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از اعتراضات گسترده، هنگ کنگ دست تعلیق طرح استرداد متهمان به چین خبر داده است. این طرح با وجودی که مورد حمایت چین قرار گرفت، اعتراضات گسترده مردم هنگ کنگ را در پی داشت. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
کری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ روز شنبه 25 ماه جوزا اعلام کرد که هنگ کنگ تصمیم گرفته است طرح اصلاح قانون مربوط به استرداد متهمان را به چین برای زمان نامحدود متوقف سازد. طرح استرداد متهمان به چین در روزهای گذشته جنجال برانگیز شده و اعتراضات بسیاری را به همراه داشت. طرحی که در صورت تصویب آن مقام‌های هنگ کنگ قادر بودند برخی متهمان را برای محاکمه به چین بازگردانند. گزارش های رسمی حاکی است که در اعتراضات گسترده هنگ کنگ 88 نفر زخمی شد که به گفته خانم لم 22 نفر آنان از منصوبین پلیس بودند. هنگ کنگ که قبلا مستعمره بریتانیا بود در سال 1997 و در پی توافق موسوم به یک کشور دو سیستم به چین بازگردانده شد و در حال حاضر حق استفاده از سیستم اجتماعی قانونی و سیاسی خود را دارد.
رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش آماده است با همسایگان خود برای بهبود امنیت و ثبات در آسیا کار کند. ولادیمیر پوتین این اظهارات را روز شنبه در کنفرانس شهر دوشنبه زیر نام تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا بیان کرد.
هدف روسیه توسعه روابط با تمام کشورهای شرکت کننده در انجام اهداف بزرگ در راستای تقویت صلح و ثبات در آسیا است. ما در کنار این کشورها برای تقویت تلاش‌های مشترک در جهت ایجاد یک سیستم امنیت برابر، مشترک و یک پارچه در آسیا ایستاده ایم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این نشست بر اهمیت همکاری برای ایجاد صلح، ثبات و رشد در منطقه تاکید کرد و گفت که در وضعیت کنونی یک کشور به تنهایی نمیتواند با تمام آزمون مبارزه کند و در این زمان به تنهایی از آن سود ببرد. در این کنفرانس بر علاوه ایران و روسیه، رهبران ترکیه، قطر و چین نیز شرکت کردند. و خبر پایانی این بخش، پایگاه هوایی شمال بغداد که در آن نظامیان آمریکایی مصروف آموزش سربازان عراقی‌اند، ناوقت جمعه شب هدف 3 مرمی هاوان قرار گرفته است. اردوی عراق با بیان این خبر میگوید که حمله هاوان آتش‌سوزی خفیفی را باعث شد اما تلفاتی در پی نداشته است. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. ماه گذشته یک راکت کمی دورتر از سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد نیز اصابت کرده است. ایالات متحده همواره نگرانی خود را از فعالیت گروه‌های حامی ایران مستقر در عراق ابراز داشته و آن را تهدیدی علیه منافع آمریکا در منطقه خوانده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا که در این ساعت تقدیم شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. برخی از منابع در افغانستان میگن که قرار است نشست بین افغانی قطر از 7 تا 12 ماه جولای برگزار شود. با طبق گفته‌های منابع، نشست بین افغانی قطر توسط آلمان هماهنگی و مدیریت میشه و شمار از افغانهای مقیم خارج هم برای شریک ساختن نظریات خود به این نشست دعوت شدند. با این حال، رئیس جمهور افغانستان در 19 نشست سران شانگهای تاکید کرده که بدون اجماع منطقه‌ای رسیدن به صلح زمانگیر خواهد بود. حسیب مودودی گزارش می دهد.
پس از دو نشست بین الافغانی مسکو، برخی از منابع می گویند قرار است که 3 نشست از 7 تا 12 ماه جولای در قطر برگزار شود. بر بنیاد اطلاعات، این نشست توسط جرمنی هماهنگ مدیریت خواهد شد.
این بار پس از گفتگوهای امریکا و طالبان در قطر نشست بین الافغانی برگزار می شود و تمامی هماهنگی های آن توسط جرمنی صورت می گیرد. فرستاده ویژه جرمنی برای افغانستان دوبار به کابل سفر کرد و در قطر با نمایندگان طالبان گفتگو کرد. جرمنی با تمامی طرف ها کار می کند تا زمینه نشست بین الافغانی فراهم شود.
قرار بود که این نشست از 19 تا 21 ماه اپریل برگزار شود، اما اختلافات حکومت افغانستان و طالبان روی فهرست اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی قطر سبب لغو آن شده بود. حکومت افغانستان درباره این نشست تاکنون چیزی نگفته است.
افغان ها من حیث کل به یک سیستم و نظام توافق بکنند که مورد قبول هم بر مردم منطقه و هم بر جهانیان بوده باشه. مثلا نظام بعد از طالبا که چی نوع نظامی بوده باشه، این باید واضح گرده و این در مذاکرات، تنها در مذاکرات بین افغانی او ترتیب شده میتونه.
اما دیروز اینجا در 19 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در قرغیزستان، رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که در نبود یک اجماع منطقه‌ای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان زمان گیر است. او گفت که یک چارچوب منسجم برای گفتگوها با طالبان باید ایجاد شود.
ما تعهد امریکا را برای ایجاد یک راه حل سیاسی معتبر می دانیم و در حال هماهنگی برای ایجاد اجماع ضروری بین المللی برای صلح هستیم. اما بدون اجماع منطقه‌ای برای صلح و بدون حل وابستگی طالبان به پشتیبانان آنان، پیشرفت در این راستا زمان خواهد گرفت.
رئیس جمهور افغانستان برای حل معضل چند دستگی در روند صلح افغانستان بر ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای جهانی تاکید کرد. آنچه که آگاهان میگویند ایجاد هماهنگی میان روسیه و آمریکا لازمه پدید آمدن چنین ائتلاف صلح است.
اگر ایالات متحده آمریکا با روسیه در ارتباط با افغانستان نزدیک شود و همکاری صورت بگیرد، این همکاری را رئیس جمهور روسیه اعلان کرد دیروز و ما یقین داریم که ما یک نتیجه مثبت در ارتباط به همکاری منطقوی میگیریم.
و در ادامه انتظار می رود که زلمه خلیلزاد نیز در چارچوب 7 دور سفرهایش برای گفتگو با نمایندگان طالبان به قطر برود. گفته می شود که آقای خلیلزاد پیش از سفر به قطر با مقام های امارات متحده عربی نیز در پیوند به صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه. کابل و تهران روی طرح به توافق رسیدن که به بنیاد او ایران مکلف به کاهش نقاط آبگیر و بستن کانال هایی است که به گونه خود سر ساخته. مقام های افغان گفتند که با تطبیقی طرح زمینه عملی کردن توافقنامه دریایی هلمند که در سال 1353 امضا شده بود مساعد میشه. سمسم سیرت در این مورد گزارش میده.
وزارت‌های انرژی و آب افغانستان و ایران مکانیزم عملی را در مورد استفاده از آب دریای هلمند امضا کردند که بر بنیاد آن چالش‌های موجود سد راه تطبیق توافقنامه سال 1353 خورشیدی از میان برداشته خواهد شد. سلطان محمود محمودی مشاور ارشد وزیر انرژی و آب در امور مدیریت آب به صدای آمریکا گفت که چالش‌های موجود سد راه تطبیق این توافقنامه عبارت از گرفتن آب به گونه خودسر از ایران، از بین رفتن علایم سرحدی میان دو کشور و دستگاه آبسنج در افغانستان است. بر بنیاد طرحی که دو کشور روی آن توافق کرده اند و میاد تطبیق آن 6 ماه است، جانب ایران مکلف به جمع‌آوری و مسدود کردن تأسیسات است که به گونه خودسر و خلاف توافقنامه ایجاد کرده است. آقای محمودی افزود که بر بنیاد توافق سال 1353 میان کابل و تهران، ایران حق دارد از 3 نقطه آب دریای هلمند را بگیرد.
میتونی ایرانی ها یوازی 3 نقطه بیشتر از 100 نقطه از دریای هلمند اینا آب میگیرن که یک مشکلی است که مایده را به چالش گرفته و همچنان جانب ایران بیشتر از 100 پای واترپمپ در این دریا نصب کردن خلاف مایده، غیر قانونی، غیر مجاز و خلاف مایده نصب کردن و همچنان یک تاب کانال های خودسر، آبگیرها و درنجات خودسر را به جده نصب کردن که چی از مشکلات با تطبیق معایده با بار آورده که باید از سین خوابی خواهی بگیرند.
بر بنیاد طرحی که دو کشور روی آن به توافق رسیدند، ایران مکلف است تا 6 ماه آینده این تأسیسات را بردارد. همچنان آقای محمودی گفت که دستگاه آبسنج که در افغانستان موقعیت دارد نیز از بین رفته و افغانستان تعهد کرده که تا 6 ماه آینده این سبستیشن و دستگاه را بازسازی کند. همچنان وزارت‌های خارجه دو کشور باید علایم سرحدی را مشخص سازند تا بر بنیاد آن تأسیسات و ابزارهای اندازه‌گیری آب به گونه مشترک نصب کردند. مشاور ارشد وزیر انرژی و آب گفت که افغانستان متحد به عملی کردن مکلفیت هایش است، اما آیا ایران به تعهداتش عمل خواهد کرد؟ آقای محمودی گفت
بالاخره ما در مقطعی رسیدیم که ایران مجبور است که تعهدات خود چکنند، در غیر آن باز وقت ملامت میشن دیگه. حالی سطح کمیسارا در زمان سابقت سطح رؤسا بود، حالی به سطح مینا ارتقا پیدا کرده که کمیسارا هم قوت تکنیکی دارن هم قوت سیاسی را با خود دارن.
با تماس های پی هم موفق به دریافت دیدگاه سفارت ایران مقیم کابل نشدیم. عبدالبصیر عظیمی، معین پیشین وزارت انرژی و آب افغانستان و کارشناس مسائل آب، به صدای آمریکا گفت که دولت باید بکوشد تا توان کنترل خیش بر آبها را بیفزاید تا ایران به تعهدات خیش عمل نماید.
اگر آب رو در داخل افغانستان ما بتوانیم مدیریت کنیم، باعث ارزش افزوده میشه، باعث اشتغالزایی میشه، رونق اقتصادی میشه که به مراتب بهتر است. و فکر ما باشه یک مسئله، زمان شما میتونید آب رو در کشور بفروشین که شما اول قدرت کنترل داشته باشین، اول بنهای خود رو تدمیر بکنین، آب رو پشت بنها ذخیره بکنین، نهایت به وقت کشور همسایه حاضر در مقابل از این کدام بهای پرداخت کنه.
بر بنیاد معاهده آب هلمند که در سال 1353 خورشیدی میان افغانستان و ایران امضا گردیده، ایران حق دارد که سالانه 820 میلیون متر مکعب آب به دست بیاورد، اما به دلیل عدم کنترل دولت افغانستان به این آبها به مراتب بیشتر از این میزان به ایران می‌ریزد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، در این قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنید به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. برای حدود 5 دهه ایالات متحده بهترین انتخاب برای مهاجرت برای محصلان و اهل فن از هند محسوب می شد، اما با اتخاذ پالیسی های محدود کننده مهاجرتی از طرف حکومت ایالات متحده و ده ها هزار هندی های جوان در حال حاضر به طرف کانادا رخ کردند. این کشور درهای خود بر روی مهاجران کشوده تا کمبود کارگران ماهر رفع کنند. انجانا پاستریچا از دهلی گزارش فرستاده که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه می رسانم.
در حالی که انکیت گوپتا و خانم شوبهی بار و بسترهشان را در خانهشان در دهلی جدید می بندند، خیلی شوق زده اند. این زوج که هر دو محاسبند دعوتنامه را از کانادا دریافت کردند که معادل کارت سبز یا اقامت دائمی در ایالات متحده می باشد. آن دو به کشور پیشرفته کانادا مهاجرت می کنند که در آن برای دختر 9 ساله‌شان از آینده بهتری که در آن زندگی و کار در یک توازن قرار دارد نوید می دهد. آنان از فرصت استفاده می کنند که کانادا برایشان فراهم کرده است. این کشور می خواهد 1,000,000 از مهاجران ماهر را تا سال 2021 بپذیرد. انکیت گوپتا می گوید:
US was never in my mind. To be very honest, you know, from the beginning, I was looking for a place which provides.
اگر راست می پرسید، ایالات متحده در ذهنم خطور نمی کرد. از ابتدا در صدد جایی بوده ایم که برای من، خانواده‌ام و دخترم نوعی از حیات را فراهم کند که در آن مرفه باشیم و هر آنچه انجام می دهیم کسی مانع ما نشود. آنقدر رقابت وجود ندارد. دخترم می تواند بر رویاهایش دست یابد.
علاوه بر صاحبان حرفه، به هزاران محصل نیز می خواهند کانادا را انتخاب کنند، چون مسیر آنها به سوی دریافت طبیعت سهل‌تر است. وقتی نکیل کمار برای تحصیلات عالی به خارج از هند درخواست داد، او به ایالات متحده که برای دهه‌های متوالی بهترین انتخاب برای هندی‌ها بود درخواست نداد. وقتی از پانتون دیلی فارغ شد، او زندگی را در بیرون از هند ترجیح داد. زمانی که دریافت ویزه کاری را در ایالات متحده دشوارتر یافت، او یکی از متقاضیان تحصیل در پوهنتون‌های کانادا گردید، کشوری که فرصت‌های بیشتر کاری دارد و به آسانی می‌توان در آن اقامت دائمی کسب کرد. نکیل کمار فارغ پوهنتون دیلی می‌گوید:
US there are stricter laws and you know the PR and there's a lot of problem that is being faced by Indian students over there.
ایالات متحده قوانین سخت گیرانه تری دارد و برای محصلان هندی دسترسی به مؤسسات تحصیلی دشوار است. با خود فکر کردم چرا آنجا؟ وقتی بتوانم عین تحصیلات را در کشور دیگری به دست بیاورم. در کانادا نیز میتوانم عین تحصیلات را انجام دهم.
وقتی خانواده گوپتا رهسپار کانادا گردید، در حقیقت با یک آزمون قطع ریشه‌شان از هند مواجه شدند. گوپتا میگوید:
It's never easy to leave a secure life behind, right? India is a progressing country. You have a family here. You have a well-secured.
هیچگاهی آسان نیست که حیات مسئول خیش را ترک بگویید. هند کشور رو به پیشرفت است. شما در اینجا خانواده خیش را دارید. معاشتان در اینجا خوب است.
اما هند بیشتر شلوغ می شود، هوا بیشتر آلوده می گردد و به سبب رقابت های شدید، مؤسسات تحصیلی خوب به آسانی در آن دستیاب شده نمی تواند. هندی ها در میان زیادترین متقاضیان مهاجرت به کانادا می باشند. نکیل کمار می گوید:
Low population, people are friendly, nice culture, you know, you can kind of take your culture over there and you know.
کانادا جمعیت کمتر، مردمان با برخورد دوستانه و فرهنگ خوب داشته و وقتی فرهنگ خود را با آنجا می برید، با سایرین شریک می سازید. تحصیلات خوب است، صحت خوب است، جای خوب و مطلوب است، بسیار خوب است.
با ایجاد محدودیت‌های بیشتر در ایالات متحده، کانادا مهاجرین بیشتری را به سویش جلب می کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده که اگر سایر اعضای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان سهم خود را نپردازند، تهران به کاهش همکاری‌های خود در قبال توافقنامه ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ایران این سخنان در حال ابراز داشته که به دنبال حمله روز پنج شنبه بر دو تانکر نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز، تشنج میان ایالات متحده و ایران بار دیگر اوج گرفته. شرح بیشتر در مورد تولات اخیر میان واشنگتن و تهران از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده که اگر سایر اعضای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان سهم خود را ادا نکنند، تهران به کاهش همکاری خود در قبال این توافقنامه ادامه خواهد داد.
تجهیز ایران به صورت یک طرفه نمیتواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند.
حسن روحانی این سخنان را در حال ابراز داشته که ایالات متحده ایران را در حمله روز پنجشنبه بر دو تانکر نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز مسئول خوانده است. پاتریک شنهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده، گفته است که پس از حمله بر این دو تانکر نفتکش، واشنگتن در تلاش ایجاد یک اجماع بین المللی در شرق میانه می باشد. پاتریک شنهان همچنان گفته است که ایران تنها مشکل ایالات متحده نیست.
ما در شرق میانه با یک وضعیت بین المللی روبرو هستیم. این وضعیت مربوط به ایالات متحده نیست. به خاطر رسیدگی به این مشکل بین المللی، توجه من، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه ما روی ایجاد یک اجماع بین المللی متمرکز می باشد.
پاتریک شنهان افزود که هدف واشنگتن این است تا قماندانان نظامی ایالات متحده به خاطر پیشبرد ماموریتشان در منطقه منابع و حمایت لازم را در اختیار داشته باشند.
واضحاً که با وخیم شدن وضعیت ما ضرورت طرح پلان‌های احتمالی را داریم، ولی به خاطر این وضعیت بین المللی ما ضرورت داریم که حمایت خود را نیز وسیع‌تر بسازیم.
اردوی ایالات متحده همچنان با نشر این تصاویر ویدیویی گفته است که یک کشتی گزمه ایرانی در حال دور کردن یک ماین جاسازی شده از یکی از دو تانکر نفتکش می باشد. رئیس جمهور ایران حکومت رئیس جمهور ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و آن را به وخیم‌تر ساختن وضعیت در شرق میانه و به پیگیری یک سیاست پرخاشگرانه علیه ایران متهم کرده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آل هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 هنوز دور است، اما از این حال تاخت و تاسای رئیس جمهور ترامپ به نظر می رسد که در برابر جو بایدن حریف دموکرات خود آغاز کنه. توجه کنین به این گزارش که لیلی محبی بازیمی تقدیم می کنه.
نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان گفت که رئیس جمهور ترامپ یک بار دیگر نشان داده است که او درست و اشتباه را نمی تواند از هم تفکیک کند.
هر کس در کشور باید با آنچه که رئیس جمهور شب گذشته گفت کاملا مایوس شده باشد، باید به شدت ترسناک باشد، اما او به ابراز نظریات حراس انگیز و اذیت کننده عادت دارد. این یکی کاملا غیر اخلاقی است که او حتی آن را درک کرده نمیتواند.
با نظریات تلویزیونی رئیس جمهور دشوار بود حتی همکاران جمهوری خواه او از وی دفاع کنند.
من دیدم که این رئیس جمهور در برابر این ماهیت‌های خارجی ایستاده و اجازه نخواهد داد که هر کشور خارجی در انتخابات ما دخالت کند.
حتی سناتور جمهوری خواه یوتا میت رامنی که دو بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده است میگوید
احتمالاً غیر قانونی است. اگر این طور نیست ما باید اطمینان حاصل کنیم. اگر قانونی نیست پس ما نباید به حکومت‌های خارجی به این سادگی اجازه دهیم که این کار را در انتخابات ما تکرار کنند و نمیتوانیم آن را اجازه دهیم و این خیلی ها با روحیه دموکراسی در تضاد است.
اعضای کنگرس به اتفاق آرا دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سال 2016 را محکوم و بسیاری از آنها خواستار یک قانون امنیت رای گیری شده اند. اما جلوی این تلاش ها توسط رهبر اکثریت مجلس سنا میچ مکانل، یک تن از حامیان ترامپ، گرفته شده است. چک شومر دموکرات ارشد مجلس سنا نیز این موضوع را مطرح کرد. We have multiple
bipartisan elections. ما دارای لایحه های امنیتی چندگانه در مجلس سنا هستیم که فقط در مجلس سنا وجود دارد. ما حتی یک لایحه معرفی شده توسط عضو ارشد کمیته اطلاعات داریم که آن کمپاین را وامی دارد من حیث وظیفه قانونی خود در زمانی که یک قدرت خارجی دخیل شود به اف بی های گزارش دهد. و بسیار سادگی، اگر یک قدرت خارجی به کمپاین شما می آید و به شما کمک می کند به اف بی آی اطلاع دهید.
تحلیلگران میگویند این لوایح احتمالاً همچنان ضعیف خواهند ماند، زیرا حمایت متردد رای دهندگان جمهوری خواه از ترامپ ادامه دارد. یک قانونگذار جمهوری خواه ترامپ را بیش از حد آشکارا با آزمون خواهد کشید که انتخاب مجدد او را به مخاطره می اندازد.
دوستای عزیزی بود داشتهای برنامه خبری این ساعت رادیو که به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.